کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
میگوید وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود، وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود، مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود. همینقدر بس. درود شما، سلام به شما، امیدوارم که حال روزتون در حد امکان خوب باشه. دیگه نمیشه گفت خوبید، نه، در حد امکان، در حد امکان جنگ، در حد امکان کرونا، در حد امکان کولبرها، سیستان، بلوچستان، جنگ، مبارزه، اعدام، همه اینا با همه. فستیوال فیلم، دعوا سر فستیوال فجر بود که بعضی از فیلماشون رو کشیده بودن بیرون و انگار این آقای چیز سلبریتی این دوره، آقای شهاب حسینی، سخنگوی کلی همه بازیگرهاست که البته یه نطقی ازش دیدم، یه تکه‌ای که گفت که حالا که این طوره من لج میکنم و اسلامگرامو میبندم. خداحافظ شما. یا حق بهتره. بعضی ها به خود میگن آقا اسلامگرام نداری، میگم غلط میکنم. چرا نداری؟ چی میخوام بگم؟ یه ذره چهار کلوم حرف داریم، بالاخره از یه طریقی تلویزیون هست، رادیو هست و خدمت شما بگم تلگرام هست و از همین طریق به داخل گفته میشه، اونی هم که دلش بخواد گوش کنه پیدا میکنه یه جوری. حالا من اینستاگرام هر روز بنویسم خاطراتم و مسائلم و همه اینا. اما مهمترین جنجالی که تو این یکی دو هفته بود، هفته پیشم من گفتم آقا ساکت ول کن، حالا بذار بازیشون رو بکنن، که چی؟ یک هنرپیشه آمده امریکا و واکسن زده، واکسن امریکایی، داد و بیداد و اینا که مردم و روی فیسبوک روی این ور روی این ور به قول خود شهاب حسینی بیاین ببینین روی اینستاگرام من چه فوش‌هایی که من نمیتونم حتی تکرار کنم. خب انتظار دارن دیگه. این اسم سلبریتی رو از روز اولی که من شنیدم یه کمی به نظرم طنز اومد. اینو از خودتون برداری. سلبریتی اون کولبره است. اون کولبره پیرزن دختر بچه است، پیرمرد که ساعت‌ها کیلو رو پشت خمیده‌اش می‌گذاره، ستون فقراتش کج شده، داره از بالای کوه میره بالا برای 100 تومان، برای 200 تومان، برای 50 تومان. سلبریتی اونا نه سلبریتی که تو یکی دو تا فیلم بازی میکنه که اگر کارگردانش خوب نباشه اینو به یه نفر دیگه هم میگم از من نظر خواسته بود که توی فیلم چه ارکانی اول دوم سوم باید باشن که یه فیلم خوب در بیاد. یک سناریو اول جون زمینه، مثل اون زمین های لواسان که بردن و خوردن، زمینه، اون زمینه که توش نفت در میاد که نفتا با کامیون های بزرگ به دستور دولت و با نگهبان میرن طرف عراق و این طرف و اون طرف. اما این چهارتا سلبریتی های از نظر من بیچاره بدبخت رو به خاطر نون شبشون، چون بیمار که نیستن، دنبال میلیاردها که نیستن برن کانادا و لواسون خونه بخرن، دنبال اینن که شکم بچهشون رو سیر کنن، یه شلوار رو گیرن پایین بکنن، یه پیرهن تن زنشون بکنن. تازه زنام دارن کار میکنن. این سلبریتی ها چه نوع ورزشیش، چه نوع هنریش، که هنری البته رو دست همه ایناست، چون با باد این برابر میره. خود من از زمانی که یادمه، اون زمانی که فکر میکردم آقای خاتمی آقاییست و آرام با جرأت ایستا، بعد یه همه رویه هم ریخت و هم روزی که دیدم تو دانشگاه داره سخنرانی میکنه که ها یادتون باشه من نیومدم اینجا نظام رو برهم بریزم، نظام باید سر جاش باشه و من یه تدارکچی‌ام مثل بودی طیفی. میگن این کار بکن، میگم چهار، میگه اون کار بکن چهار، حالا یه جایی هم برو نوار پاره کن، یه جایی هم برو مهمونی هنرمندان. که بعضی ها بگن آقای خاتمی اول اومد با من دست داد، یکی از رفقای من میگفت، گفتم عجب محبتی نصیب تو شده، آیا بعد هم تو تاریخ به این افتخار میکنی؟ آقای روحانی آمد و نشستیم سفره افطاری، این طرف آقای نویسنده چپ سابق و کراوات قرمز صاحب رمان های کتوکولوف که فعلا اینجا میشینه و اون سالها، سال 88 یادمه درست، که یه یادداشتی هم نوشته بود موقعی که این طرف هم همه دنیا شلوغ بود، تظاهرات به نفع ملت ایران، او یادداشت نوشته بود شماها چی میگی؟ ما اینجا هستیم و مملکت رو درست میکنیم، حالا باید دنبال چاپ یک کتاب بلند شو بره دانمارک، دنبال چاپ یک کتاب بره سوئد. این سلبریتی های زیبای دماغ عمل کرده و بعضی هم زیبا و بعضی هم هنرمند، اینا هم هستن لابلاشون که زیاد کاری به این مسئول ندارن، با باد این ور اون ور میرن. بالاخره باید یه سرتیبی، یه جنرالی، یه پاسداری، یه سرداری، یه کسی، دوستی، یه حلالیتی، یه آشنایی، به هر حال چیزی داشته باشن، یه وزیری، یه وکیلی، یه مدیر کلی، با یه گروهی باشن. اون جمعه هم اون موقع هم انگشت آبی و اینا تق بالا که عکس ها رو دیدید. فکر میکنم به یکی از اینا که یه بار از منزل یکی از دوستان قدیم هنرپیشه‌های من بوده زنگ زده بود، گفت فلانی هم اینجا سلام میرسونه. گفتم اتفاقا عکسش رو دیدم تو این عکسوی دست جمعی این برای دنیا. گفتم بچه دیگه همه جای دنیا میره، الان معروفی با انگشت. گفت نمیشه پاکش کرد؟ گفتم نه متاسفانه، تاریخ رو زیرو میکنن و همین دلیلی آخوندی رو گرفتن. یا آخوندی بود بارها متعجبم میکرد که تفسیر میکرد قرآن رو، روایت دیگری از قرآن رو آیت الله حیدری. واقعا میگفتم جالبه و عجیبه. چرا؟ در طول بچگی ما و پدر و پدر و اینا اگه قرآن اینقدر بوده کم کم همینجور اضافه شده. حالا تو بگی از زمان صفویه همینجوری بزرگ شده؟ نه، حالا همینجور بزرگ میشه. از بس آیه میارن و چیکار میکنن؟ صادر میکنن روایت که میبینید دیگه شده زنگ تفریح. چون رو فیسبوک مرتب می‌نویسن مردم زنگ تفریح، یا آخوند داره راجع به خدا حرف میزنه و پیامبر در باره کامپیوتر چگونه کامنت بزنید. اگه کسی کامنت زد بعد نوشت برای شما، پیغمبر میگوید جوابش رو ندهید. خب کاش یه نفر پیدا بشه این یه سوژه مال هر کی میخواد اینا رو فقط جمع کنه یه گوشه بذاره، یه روزی یه تاریخ واقعی با سند با عکس با گفته، نه اینکه بگن بی خودی از قول خودشون نوشتن، این کتاب موزه خواهد بود. روایت ها مردم گروه گروه میان و حتی پولیش پولی باشه بگن خب روایت 46 از آخوند فلان مثلا چه میدونم 10 تومن بندازید این تو این روایت رو ببینید. و بعد بچه ها شروع اون یکی رو میخواییم ببینیم، دور میزنن این موزه لوور که لااقل یه 2-3 روزی اگر بخوای وقت بذاری باید ببینی. منتها اونور کارهای داوینچی رو میبینی، اینور کارها و آثار آخوندها رو. خدمت شما بگم که این هفته همینجور نگاه میکردم کرونا عزیزانی رو از دست گرفته، از پیش ما برده. بعضی هم تو بیمارستانن. اونایی که تو بیمارستانن مثل مینا اسدی عزیز، امیدوارم هرچی زودتر اتفاق بیفته و بلندش سر جوش بیسته و از اون بیمارستان بیاد بیرون. نوزر آزادی که رفت، حیف. نوزر آزادی بازیگر خوبی بود، جدا از فیلم های کمدی که بازی میکرد، فیلم نمیدونم سرکار و سوار سمد این اون یه چیزای اینجوری هم بازی میکرد، آقای قاتبه و فلان اینها هم خب عمراتش بود میگذشت. اما من او رو تو یکی دو تا تئاتر جدی دیدم که باور نمیکردم و خیلی خوب بود. سالیان پیش بود، آمده بود اینجا گالری سیحون یک نمایشگاه گذاشته بود از تابلوهاش. گفتم این نقاشی هم میکشی؟ خبر داده بودم به من، منم رفتم و دوستا در انگوشیش رو فیلم گرفتم، با هم گپ زدیم صحبت کردیم و گفت آره نشستم دیگه هم کارم نمیخوام بکنم. گفتم کار خوب میکنی، لس آنجلس نه یا گفت نه نمیام. این بارم برای این تابلو آمدم و یه سری به دوستا آشنا و فامیل بزنم. گفتم نه یا اینجا، چون بعد باید چمدون برداری بگی جز آقای قاتبه هم کار دیگه نمیتونی بکنی، آقای قاتبه و فلانی، آقای قاتبه و اون یکی، یا خودت آقای قاتبه و خودم، یه وانمنشو درست کنی همین حرفا رو بزنی، یه دم میان اوایل و بعد کارت بکشه به عروسی ها به مهمونی ها. و واقعا در مقابل این حالی که خود ما میشناسیم از خودمون خیلی سخته که آدم جلوی خودش بگیره و بره یک گوشه بشینه و نقاشیشو بکنه. حتما نقاشی میتونسته آرامش بکنه. حیف
لحظه کوتر بگذره و بره پیکارش، زودتر بارشو ببنده و بره. بله
زمستون تنه آریون باخچه چون بیا بود درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
عکسی رو در فیسبوک من گذاشتم که اینو دوستان میرسن و تقاضا میکنم از هنرپیشگان، کارگران، کارگران صحنه، دستیاران، هر کسی که عکسی داره، چون من فقط با ساک اومدم بیرون، هر چه بود گذاشتم دو دفتر، این عکس ها رو برای من یک جوری بفرستن، ها اقلا آدم نگاه میکنه. تو همین عکس که مرتب مردم کامنت های فوق العاده گذاشته بودن، وقتی نوشتم که توی دفتر ما دو نفر از دست رفت، دو تا رو از دست دادیم، که علی طالبی رو که گفتم در جنگ، بچه نازنین، پدر سه بچه، عکسی که الان میبینید که مردم کمی گیج بودن، کدوم دو نفر رفتن نیستن. بعد دوباره من توضیح دادم، یکی اون که رو صندلی نشسته، بعد یکی دیگه نوشته بود چند سال ایشون روی صندلی ویلچر نشستن. دوباره من باید بگم اینجا هیچ سال، لحظاتی بود وسط دادگستری صبح ساعت 8 که می رفتیم تا پنجره های بزرگ دادگستری نور داشت که این به ما کمک میکرد که اون همه نور با خودمون نبریم. وسط کار بود که یک نیمچه استراحتی میکردیم، اون وسط یه نفرم بچه هایی که عکس انداخته، من ایستادم و علی طالبی اونی که در جنگ کشته شد، اونی که دوربین رو دوششه، دو سه تا کارگر دیگه صحنه، مسئول پروژکتور و این حرفا، و ایرج صادق‌پور نازنین روی صندلی ویلچر که در واقع وسایل کار ما بود، چون من بعد از دو سه بار دادگستری رو تست کردم به این تکنیک رسیدم، چون اونجا نمیشد تراولینگ گذاشت وسط هزار تا مردم، مردم رو پس زد از سر دادگاه چون استودیو نبود. گفتم یه وقت تو لندن یه فیلم رو، تکه فیلم رو به یه ژاپنی نشون میدادم که فیلمساز بود، اون خیال میکرد تمام دادگستری دکوره و همه اینا هم سیاه لشکرن. گفتم نه، این دادگستری واقعیه و این همه آدم که این تو میبینی اینا هم چی هن؟ اینا هم آدم های واقعی هن. من تک و توک هنرپیشه هم رو که باشون کار دارم ها میخوان طلاق بگیرن از لای این جمعیت رد میکنم. در نتیجه باید باشون حرکت بکنیم ها، نمیشه یا آدم ایستاده یه نفرم کنارش بتونه فوکوس دوربین رو جور بکنه، اینی که روی این صندلی میشست و یه نفر صندلی رو هل میداد اسیستان این ور و این به راحتی حرکت میکرد و دور میزد با اون کارهایی که ما میکردیم تو دادگستری. ایرج صادق‌پور یکی از شاید 4-5 تا فیلم برداران درجه یک ایران بود. یه خاصیتی که داشت، تا از کاری خوشش نمیمد اون فیلمو نمیگرفت، چون احتیاج به نون نداشت، زندگی داشت، استودیو داشت و باباش هم داشت و میتونه زندگی بکنه. باید از یه کاری خوشش میمد و بعد از یه هنرپیشه باید خوشش میمد. اینا بود. و خدمت شما بگویم، و یکی از دوستان صمیمی من و شاپور غریب بود، دوستایی مرتب بیشتر با هم بودیم و با شاپور کار میکرد. و خدمت شما بگم اون فیلم رقاصه فیلم مهمی بود، علاوه فیلم برداری، فیلم برداری خاصی هم داشت، وسواس خاصی داشت. و 4-5 از اپیزودهای سریال طلاق هم اون فیلم برداری کرد و بعد با عشق میمد کنار من میشست برای یه دید، که اون میخواست ببینه چی به چی میجذبه. گهگاه میگفت تو الان برو کنار، خسته ای من میکنم، بعد تو بیا ببین اگه خواستی عوضش کن. فوق العاده بود. یه بار قبل از انقلاب عمل قلب کرده بود، دفعه دوم انگار چند سالی زندگی کرده بود و بعد از این چند سال ناگهان باز همون گرفتاری قلبی او را از بین میبره. او به هر روی آخرین همسری که داشت، مثل که دوباره ازدواج کرده بود، آخرین همسری که داشت آفرین بود، آفرین که در فیلم توقی دیدیم، در فیلم پول که من نوشته بودم بود، صورت شیرین زیبا، و اگر بود و این اتفاق نمی افتاد واقعا بدون اینکه کله رو درست کنه، چشم رو درست کنه، ابرو رو، دماغ رو، از ظرفا جزء سلبریتی ها بود، هم استعداد داشت و هم زیبا بود، فوق العاده بود. و تازگی ها که خب عکس جدید چون میبینی سن و سال همه رفته بالا، نگاه میکنی اون عکس، این عکس کنار هم دیگه، و ایرج صادق‌پور رو میبینی توی عکس که مرتضی عقیلی و بقیه گرفتنش سر فیلم توپولی، که فیلم خوبی بود که میلوهی درست کرده بود و تهیه کنندش هم صادق‌پور بود، خودش بود، و رفتون بالا قرار بوده شاتی رو از بالا بگیره و بچه ها، ما با این امکان کار میکردیم. و حیف و حیف. خب این از این. خدمت شما بگویم که نصرت یه نفسی میکشیم با موسیقی، بچه ها رو میبینی این ور اونور دنیا، این ور اونور ایلها، این ور اونور اقوام با لباس های رنگی. همیشه یاد شعر سهراب میفتم، میگه مردی که خربزه میفروخ گفت چند من خربزه میخوایی؟ گفت دل خوش سیری چند. نه به خونه لواسانه، نه به خانه های چند استخری کاناداست که عاقبت اینا هنوز فعلا معلوم نیست، اما بیشترشون عاقبت خوشی نباید داشته باشند، به ویژه که این شکلی خودشون رو نشون میدن، میگن ما اینیم، ما به اینجا رسیدیم و ایران و مردمش غنایم مان، هر چی بخوایم میتونیم برداریم و برویم. حالا دارن پول طلب هاشون رو میگیرن، اونا هم گفتن طلبتون، جاش واکسن میدیم، انقدر واکسن میدیم تا ببینیم بعد چه خواهد شد. ایران در بدترین وضعیت زندگی عام مردمه.
Para con! Para con! Para con! شما آدمی؟ شما شرف دارین؟
زن تو آدم اینم چی میگی؟
بابا تو چی میفهمی من چی میگم؟ تو چی میفهمی به قرآنی چی نمیفهمی من چی میفهمی؟ بابا این سیاه آزه من
این زندگی مونه یه سفره خالی کف خونه، این زندگی مونه با ما کسی جز ما نمیمونه، هر روزمون اینه آینمون حتی ما رو نمیبینه، هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه، روز و هلاک نون شب نون زدن تو خون بیرون و تو زندون، این زندگی مونه چاقوی تو مشتم جامونده تو پشتم، من بچم و کشتم هر شب تو این خونه، تو حس زخمای ما رو نمیفهمی، تقدیر اگه اینه دنیا چه بیرحمی، دنیا چه بیرحمی، با این همه بغض و تو این همه سختی، هر جا بگی گشتم دنبال خوشبختی، دنبال خوشبختی، دور گلوی ما از بس پر از نیشه، جای نوازشم خون مردگی میشه، خون مردگی میشه، دست غرورم نیست اشکی که میریزه، لعنت به اشکی که بی موقع میریزه، بی موقع میریزه.
قانونن چی؟ قانونن من هرچی میگم تو میگی زر مفت.
وقتی ازت سوال میپرسم جوابم
رو بده. جواب میخوای چیکار کنه؟ میخوای منو بکشی بالا؟
شلوغ نکن.
تاشیره دیگه، من خودم از هم میگم. خلاص شد، بیا بیرون، من خودم خلاص میکنم.
آدم میارش بیرون.
آدم نیست رو کل کنم جواب تو بدم. قصت همه رو انداف خود کردی دنبال چی؟ ده بار گفتم.
کافیه دیگه.
تو کلام خیلی گفتم.
نواز بچم.
روز و هلاک نون شب نون زدن تو خون بیرون و تو زندون، این زندگیمونه چاقوی تو مشتم جامونده تو پشتم، من بچم و کشتم هر شب تو این خونه، تو حس زخمای ما رو نمیفهمی، تقدیر اگه اینه دنیا چه بیرحمی، دنیا چه بیرحمی، با این همه بغض و تو این همه سختی، هر جا بگی گشتم دنبال خوشبختی، دنبال خوشبختی، دور گلوی ما از بس پر از نیشه، جای نوازشم خون مردگی میشه، خون مردگی میشه، دست غرورم نیست اشکی که میریزه، لعنت به اشکی که بی موقع میریزه، بی موقع میریزه.
دیر اومده من زنم دیگه تو صورت زن نگانه میکنم، بگم این چه
و اما اینکه گفتم چگونه یک فیلم ساخته میشه، جواب اون جوان رو یادم رفت بدم، یک سناریو، یک مهمترین سناریو، حالا بزرگترین کارگردان دنیا باش سناریو، دو کارگردان، سه میرسیم به بازیگر و فیلمبردار و اینا. در بسیاری از فیلم ها دیدی بعد آدم سلبریتی با اخلاق هنرمند که یه جای جا میگیره در تاریخ، اونها کیان؟ دیگه از الیا کازان که بالاتر نمیشه گفت. الیا کازانی که حتی دشمنانش میگن تئاتر برادوی عوض کرد، لحن هنرمندان عوض کرد، بیانشون رو عوض کرد، حسشون رو عوض کرد، استانیزلافسکی رو بهشون شناسون، براندو به وجود آورد، اکتورز استودیو، پول لیمن به وجود آورد و و و سینمای امریکا وامدار الیا کازانه. اما یه جا اشتباه کرد، یه جا رفت گفت آقای سناتور مکارتی من مرید شما، شما رهبر مایی، بله شما هرچی میگی درست میگی، اینا چبولن، اینا نگاه نمیتونن بکنن، نمیتونن خوشبختی ما رو ببینن، انسانیت پیش ماست، فقط ماییم، آرتیست ماییم، این ماییم، تمام اینا ماییم و ماییم. الیا کازانی که رفت، که آخر سر پیری که دیگه فیلمشو دیدی دیگه نمیشه تکرار کرد، که با گریه و لرزش دیگه صداش میکنن میگن دم مرگشه، بالاتر از 94 سال داشت، صداش میکنن یه اسکار میدن و او با خجالت و عشق این رو میگیره، چون در لحاظ کار هنری لیاقتشو داشته، اما لحاظ انسانی و عاطفی با مردم و همیشه در تاریخ امریکا و تاریخ سینما ایران این گونه ازش، سینما جهان این گونه ازش نام میبرن. نمونش فردین، فردین مرد بزرگ با جرأت در بودنش، در زنده بودنش وامیسته جلوی دوربین و حرف میزن، رول بهش پیشنهاد میکنن نمیپذیره. و این طرف ما هنرمندی داشتیم در طول این سالا، با کی میای تماس بگیر، با اون تماس بگیر، با این تماس بگیر، هرچی هنرمندی اونجا معروف شد با هم تلفنی حرف بزن، دعوت کن خونه، این کارو بکن، با هم عکس بگیر، عکس بگیر، عکس بگیر، شاید اینا بتونن کاری بکنن، شاید اینا بیان این برای فیلم درست کنن اینا. و اونم نشد، نتیجهش فیلم قبادی شد، قبادی که نازنین من دوستش دارم، فیلم های اولش دومش سومش چهارمش دوست دارم، اما اینجا سر این فیلم اشتباه کرد، که هم یه خانم سکسی ایتالیایی رو در رول زن چادری زغرا خانم مثلا بذاره لب حوض، چه میدونم دیگ داره میجوره، کستینگ اشتباه بود، خوب بود برژید واردو نبود، اگه برژید واردو بود حاضر بود، میگم من حاضرم در این فیلم بازی کنم، برژید واردو رو میآوردن، گفتن برژید واردو رو بذاریم سینمای جهان پخش فیلم رو گرفتیم، و تو هم که کنارش هستی هر چه قدم حرف نمیزنی از تو تصویر فقط عکس میگیریم، و تو هم که میشی یعنی برژید واردو دیگه، با اون میری بالا، حیف. و سناریو و بعد کارگردان، سناریو در همین دو تا فیلم، بعد فرهادی تو همینجا، چون آدم باهوش اون است که اگر فیلم قراره برای جهان بسازه، برای جهان بسازه، یعنی آدم ژاپنی، هندی، روسی، کره‌ای، این چی؟ برن فیلم رو ببینن و بفهمن، و مهمتر از همه لحاظ عاطفی حس کنن، با مغزشون هم کلکولیت کنن، حساب کنن. نمونهش یکی دوتا فیلم کیارستمی چرا موندگار شد؟ یکی خانه دوست کجاست، یکی نان و سگ و کوچه، و یه فیلم دیگه که باز سر مرگ و نیستی و قبر و این حرفا بود، که اون دوتا فیلم اولم مرتضی کاخی که پژوهشگر بوده، منتقد بوده، نویسنده بوده، با دکتر اسماعیل خویی پاریس خونهش بودیم، این اون دوتا لاین کوچیکم که شد تبدیل به فیلمی برای کودکان، قرار بود باشه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که زد و الانم کیا رستمی رو کسی بخواد بشناسه با این دوتا فیلم باید بشناسه. هر جای این فیلم رو ببری کلاس بذاری همه میمونن که چه کششی داره یه سگ و یه تیک نون و یه کوچه، چه کششی داره یه پسری مشکش رو جا گذاشته، یه پسری داره در به در میگرده دنبال خانه دوست کجاست، خانه دوست کجاست. اینها مثل شعر مولوی، مثل حافظه که تا ابد میمونه. آقای پیدا برای من نوشته بودن اگر خاطره ای از شهید ثالث داری برای من بگو، برای من بگو. اولا شهید ثالث که برید روی یوتیوب و این ور اون ور کلی داره، مصاحبه داره، فیلماش هست، عکساش هست و کلی مقاله ها راجبش نوشتن، ترجمه شده تو مجلات ایران این ور اون ور، اینو به جای خودش. من برخورد خودم رو میگم، کاری به اونا ندارم. یه روز یادم میاد وزارت فرهنگ‌هنر بودم، از اون روزایی که معمولا میرفتیم اونجا، گفتم یه گروهی داشتیم به نام پگاه که گهگاه برنامه تلویزیونی میذاشتیم، سریال پیوند هم پخش شده بود، در نتیجه وارد فرهنگ‌هنر میشدیم، همه سلام علیک میگردن و میدونستن و میرفتیم تو این اتاق. یک موقع حسین ترابی رفیقمون که تهیه کننده همین برنامه بود آمد گفت بیا یک جوونی از آلمان اومده باید آشناش بکنم. گفتم که گفت اسمش سهراب شهیدزاده. گفتم چه کار است؟ گفت فیلمسازه، یه فیلم درست کرده. رفتیم پایین تو اتاق موویلا و فیلم رو دیدیم. اسم فیلم چی بود؟ آیا. چون هر کسی که از فرهنگ میامد یا تلویزیون میگرفتتش تا امتحانشو پس بده یا فرهنگ‌هنر میگرفت تا امتحانشو پس بده. خیلی ها تو فرهنگ‌هنر بودن که فیلم‌های مستند خوب هم ساختن، ریپور، شفتی، کامران شیردل که بهتر از هر کسی بود تو فیلم‌های مستند، اما یه فیلم سینمایی ساخت از روی فیلم فرانسوی، اون در نیامد، نشد، اما خودش انسان فوق‌العاده‌ای بود. رفتیم تو اتاق و این چند نفر هم بودن و نگاه کردیم درباره جوانان. یه فیلم بود حدود 25 دقیقه، نیم ساعت و خوبم بود. خب یه ذره با این صحبت کردیم از کجا اومدی، آلمان بودی، کجا بودی، اونجا بودی، درس خوندی اینها، تا اینکه فیلم دوم بهش میدن. یعنی آقا برو، میگه کجا میخوام برم؟ گفت میخوام برم. فکر کردم زندگی ماهیگیر رو که بچهشو میفرسته ماهی میگیرن میاره روزی یه ماهی میفروشه یا به قهوه خونه اینا میده، بقیر میره دنبال یک اتفاق ساده، میره که یه فیلم مثلا نیم ساعته بگیره یا 40 دقیقه، فیلمو میگیره با اون دیدی که داشته حرکات زندگی رو همونقدر که از جلوش میگذشته گرفته. یعنی حاصل ادیت نیست که فیلمو کوتاه کنی بتونی مثلا 1000 سالو نشون بدی، 100 سالو، یک هفته رو، نه همون رو. و فیلم میشه بنزه فیلم سینمایی، یعنی یک ساعت و 100 دقیقه، ببخشید 100 و مثلا 10 دقیقه. فیلمو میان نگاه میکنن میبینن یه جوی خوبه، بعد فیلمو چیکار کنن؟ قیچی کنن؟ بعد بعضی میگن چرا قیچی کنید؟ مگه شما تهیه کننده سینمای فارسی هستید که باید سینما لاله‌زار بذارید؟ خب اینم یه نوع فیلمیه.
تیر ماه در تقویم سینمایی فرصتی است برای خواندن و دیدن و مرور دوباره سهراب شهید ثالث. او هفتم تیر 1322 در تهران به دنیا آمد و دهم تیر 1377 بعد از سالها زندگی در آلمان و چکسلواکی در شیکاگوی آمریکا درگذشت.
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق. هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ ناتوان.